سی تعلق نگیره مبنی بر اینکه دلار کنار گذاشته بشه، خب آمریکا اقتصادش اقتصاد اوله، به بسیاری از کشورها صادر کننده است، 25% سهم تولید جهانی رو داره، خب یعنی دارن میخرن ازش، دارن میفروشن در بازار آمریکا. تمام کشورها رو شما در نظر بگیرید، بیشترین میزان تبادلات و به نوعی معاملات تجاریشون با بازار آمریکاست. خب وقتی بیشترین میزان فروش و بیشترین میزان خرید با آمریکا باشه، دلار کماکان تسلط خودش رو حفظ میکنه، چون در این بدبستان هم دلار میدهن هم دلار میگیرن، بنابراین دلار میشه وجه ارز غالب بین المللی. و چون آلترناتیوی وجود نداره، یعنی ارزی وجود نداره که به همان ارزش دلار باشه، به همان گستردگی دلار باشه، کشورهای دیگه هم به نوعی مجبورن معاملات فیما بین خودشون رو با دلار انجام بدن. بله امروز اگر کسی با اروپا میخواد کار کنه، لازم نیست با دلار کار کنه، میتونه با یورو کار کنه، ولی فقط با اروپا میتونه با یورو کار کنه. اگر خاص مثلا کشوری مثل چین بره با برزیل کار کنه، دلار قبول میکنه. کشوری مثل فرض کن خدمت شما عرض کنم آفریقای جنوبی میخواست بره با روسیه کار کنه، باید با دلار کار کنه، چون ارز دیگری که بین آفریقای جنوبی و روسیه تعریف مشترک شده باشه وجود نداره. اما هر دوی این دو تا کشور در بازار آمریکا کار دارن. پس ببینید، آفریقای جنوبی میگه من تو بازار آمریکا کار دارم، روسیه هم میگه من تو بازار آمریکا کار دارم. خب وقتی هر دومون تو بازار آمریکا کار داریم، پس هر دومون دلار میخوایم. اما آیا آفریقای جنوبی روبل روسیه رو میخواد؟ ممکنه نه نخواد. آیا روسیه واحد پول آفریقای جنوبی رو میخواد؟ ممکنه نیاز نداشته باشه بهش، ولی هر دو به دلار نیاز دارن. پس تا زمانی که اقتصاد آمریکا اقتصاد اوله و سایر کشورها به لحاظ سیاسی اراده مبنی بر اینکه یه آلترناتیوی برای دلار ایجاد کنن وجود نداشته باشه، دلار کماکان ارز غالب بین المللی، حتی بعد از اینکه طبق سیستم برتون وودز فروپاشی شد، ارزش دلار سقوط آزاد کرد در دهه 70 1971، با این وجود چون چیزی جایگزینش نیومد، باز دلار به عنوان ارز بین المللی باقی موند. و اینم آقای دکتر سعیدی باید اینو دقت بفرمایید که اکثر کشورها ذخایر دلاری دارن. وقتی کشورها ذخایر دلاری دارن، علاقمند نیستن که دلار ارزشش بیاد پایین، چون وقتی سهم دلار از تجارت جهانی کم شد، به همون نسبت تقاضا برای دلار میاد پایین، به همون نسبت ارزش دلار میاد پایین. وقتی ارزش دلار آمریکا اومد پایین، درسته شما میگید ارزش دلار آمریکا اومده پایین، ولی باید حواسمون رو جمع کنیم، ارزش دلارهایی که در حساب‌های ذخایر ارزی تمام کشورهاست اومده پایین. بعضی از کشورها پشتوانه ارز ملیشون دلاره. اگر دلار ارزشش بیاد پایین، ارز ملیشون ارزشش میاد پایین. بنابراین به نوعی همسایه‌ها یاری کنید داره اتفاق میفته. یعنی بقیه کشورها هم اون اراده سیاسی لازم رو برای حذف دلار ندارن. اما در طی سال‌های اخیر به خصوص کارهایی که آقای ترامپ انجام داده و تحریم‌هایی که صورت داده، خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدن که باید سبد ایجاد کنن. نباید همه تخم مرغ‌هاشون تو سبد دلار باشه و اقتصاد آمریکا باشه. اصلاً اینکه در سال‌های گذشته تعداد عقد پیمان‌های پولی دو جانبه بین کشورها بالا رفته، خودش نشانه از افول اقتصادی آمریکاست. یعنی سایر کشورها به این نتیجه رسیدن که روی اقتصاد آمریکا و روی دلار آمریکا خیلی نمیشه حساب کرد. بنابراین رفتن رو تعریف پیمان‌های پولی دو جانبه. اینکه کشورهای بریکس دنبال این بودن که و هستن که یه ارزی رو برای خودشون تعریف بکنن، این خودش نشانه افول اقتصاد آمریکاست. یعنی کشورها دارن این اراده رو پیدا میکنن که دلار رو فقط تمام سود تخم مرغ تو سبد دلار باشه، خطرناکه. آمریکا هر وقت دلش بخواد میتونه شما رو منع کنه از استفاده از این دلار، مثل تحریمی که برای ایران ایجاد کرده. شما وقتی با دلار کار میکنی، لاجرم با بانکای آمریکایی داری کار میکنی، و اگر تحریم بشی، تمام پولهای دلاری شما از طریق بانکای آمریکایی دیگه تراکنش پیدا نمیکنن، دیگه جابجا نمیشه. این ریسک بزرگی و آمریکا نشون داده که این ریسک اتفاق میفته. یعنی آمریکا نشون داده از ابزار دلار واقعا در جهت منافع سیاسی داره استفاده میکنه. خب این باعث میشه به تدریج کشورها این اراده سیاسی، همون اراده سیاسی که بعد از جنگ دوم جهانی به این تعلق گرفت که دلار رو بپذیرن، همون ممکنه تعلق بگیره که دیگه کم کم دلار رو چی کنار بگذاره. این محتمل هست. اما اینکه چرا تا الان اتفاق نیفتاده، یک، بلاز اقتصادی کماکان اقتصاد اول دنیاست و همه کشورها در اقتصاد آمریکا سهم دارن و آمریکا 25% تولید رو داره. دو، اراده سیاسی هنوز به اون شکل تعلق نگرفته. هنوز مثلا یورو باید بتونه رقابت کنه با دلار، درسته، ولی یورو در درون خودش انسجام نداره. منطقه یورو چون درون خودش انسجام در اراده سیاسی نداره نمیتونه و بیشترین و اولین شریک تجاری اکثر این کشورها و حتی کل اتحادیه اروپا هم خود آمریکاست. بنابراین بین اروپا و آمریکا چی رد و بدل میشه؟ دلار رد و بدل میشه. بین چین و آمریکا چی رد و بدل میشه؟ دلار رد و بدل. پس تقاضا برای دلار کماکان باقی مونده.
وضعیت چین و یوان رو چطور میبینید؟ چون برخی معتقدن که چین هنوز به جایی نرسیده که مایل باشه به صورت کامل خصوصا در عرصه‌های امنیتی رقابت بکنه با آمریکا و این وابستگی متقابلی که بینشون وجود داره همواره مانع میشه که چین تلاش بکنه که مثلا یک جبهه کاملا آشکاری در مقابل آمریکا و دلار بگیره و همواره داره سعی میکنه که به صورت متعادل اگر هم بحرانهایی هست رفع بشود. البته خب برخی منتقدینی هم داره از جمله خود آقای مرشایمر که شما مثال زدید، مثلا ایشون صراحتا معتقده که وابستگی های متقابل اقتصادی آمریکا و چین هم به قدری نیست که بتونه تنش ها و تقابل های امنیتی که بین اینها در آینده در خواهد گرفت بتونه جبران بکنه و تقابل اجتناب ناپذیره. به صراحت هم میگه که ظهور چین نمیتونه مسالمت آمیز اتفاق بیفته. به نظرتون در مثلا سال 2030 یا 2050 که گفته میشه که مثلا چین احتمالاً اگر به همین مسیر ادامه بده میتونه به آمریکا برسه حتی تو عرصه نظامی، آیا میشود مثلا ما شاهد ظهور یوان چین به عنوان ارز جایگزین باشیم یا فکر میکنید که این ظرفیت وجود نداره یا خود چین اصلا مایل نباشه؟
ببینید آمریکا و چین در گذشته بیشتر رقبای ایدئولوژیک و امنیتی تلقی میشدن در دو بلوک متفاوت، ولی امروز با توجه به خیزش چین و احتمال اینکه در سالهای آتی چین تبدیل بشه به اقتصاد اول دنیا و این به نوعی در واقع آمریکا رو پشت سر خودش قرار بده، به خصوص در حوزه‌های غیر اقتصادی مثل نسل 5 اینترنت که دیگه به نوعی ارتباطات رو کاملا دچار انقلاب میکنه، آمریکایی‌ها دچار ترس شدن. بنابراین امروز رقابت آمریکا با چین به دلیل این نیست که چین کمونیستیه، رقابت آمریکا با چین به دلیل این نیست که چین در زمره بلوک لیبرال سرمایه‌داری قرار نداره، بلکه اتفاقا از زمره رقابت‌های دقیقاً اقتصادی هم شامل میشه. بخشی از جنگ تجاری که ترامپ در مقابل چین را انداخته بابت اینه، یعنی یکی باید بیاد جلوی چین رو بگیره. به همین دلیل من می‌خوام خدمت شما عرض کنم که آمریکایی‌ها الان با وضعی که در جنگ تجاری با چین ایجاد کردن به دنبال مانع تراشی برای صعود بیشتر چین هستند در عرصه اقتصاد بین‌المللی. اما اینکه آیا چینی‌ها چنین اراده‌ای دارن، اینو من نمی‌دونم. آیا چین چنین اراده‌ای داره که بشه هژمون در عرصه بین‌المللی؟ آیا چنین در واقع پتانسیلی در خودش می‌بینه یا نه؟ یکی از مشکلات جدی که در خود چین وجود داره اینه که خب جمعیت خیلی بالاست. وقتی جمعیت خیلی بالاست همه‌شون باید کار کنن. وقتی همه باید کار بکنن حتماً باید تولید صادرات به راه باشه. خب اگر که یوان قیمتش بره بالا، ارزشش بره بالا، همین سیر صادراتی تبدیل میشه به سیر وارداتی. سیر وارداتی منجر به بیکار شدن و حذف بسیار از مشاغل در چین میشه. جمعیت چین اجازه چنین حرکتی رو به چین نمیده. بنابراین دولت چین در یک حرکتی که کاملا آمدانه است سعی میکنه که یوان رو در یک حدی نگه داره که این در واقع تراز خارجی مثبت بمونه. خب اگر یک کشوری میخواد بعداً ابرقدرت اقتصادی دنیا بشه این شکلی نمیشه، یعنی باید در بازارهاشو مثل آمریکایی‌ها باز کنه و چین همچین قصدی نداره.
خب آقای دکتر اگه مایل باشید بپردازیم به یه مقدار بحث‌های داخلی. به هر حال ایران هم طی سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های آمریکا و تقابلی که با آمریکا در عرصه ایدئولوژیک و سیاسی داره، خصوصاً در زمینه پرونده هسته‌ای، بسیار متأثر شده از وضعیت اقتصاد بین‌الملل و تحریم‌ها به شدت روی ایران اثر گذاشته. قفل شدن سیستم سوئیفت روی ما و اینکه ما مثلا نفت می‌فروشیم و نمی‌تونیم پولش رو بیاریم داخل، کالا می‌فروشیم نمی‌تونیم پولش بیاریم داخل، کشورها نمی‌تونن با ما مبادلات داشته باشن، وضعیت بغرنجی رو برای اقتصاد داخلی ما ایجاد کرده. خب طرح‌های جایگزین زیادی هم مطرح بوده، مثلا مبادلات کالا به کالا که البته مواردی هم بوده که بسیار به اقتصاد ما ضرر زده. مثلا ما با هند نفت فروختیم و به جاش پارچه درجه چندم وارد کردیم، ضرر به شدت برای سیستم صنعت نساجی ما بوده. یا مثلا بحث مفصلی که طی سالهای اخیر مطرح شده اینکه دلار رو برداریم و حذف بکنیم و بریم سراغ ارزهای دیگر، مثلا با یورو مبادله بکنیم، یا مثلا با کشورها پیمانهای پولی دو جانبه یا سه جانبه ببندیم، مثلا با روسا با روبل، نمیدونم با هندیا با روپیه، با چینی ها با یوان. این وضعیت ایران رو چطور می‌بینید در عرصه اقتصاد بین‌الملل؟ پیشنهاد خودتون به عنوان راه‌های جایگزین چیه با توجه به که می‌دونم تخصصتون اقتصاد انرژی هست، وضعیتی که امروز وجود داره و نفت ما رو تلاش دارن می‌کنن که خریدش رو به صفر برسونن، ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل چه وضعیتی رو پیدا خواهیم کردیم؟ برای مردم ما می‌تونه بسیار اهمیت داشته باشه.
ببینید اشکال اقتصاد ما کجا بوده که تحریم منجر به آسیب زدن بهش شده؟ اینو اگر ما بفهمیم راه حلم تو خودشه، یعنی اشکال هر جاست عکسش میشه راه حلش. ما اشکال اقتصادمون اینه که ما وابسته ایم به این که نفت بفروشیم، درآمد ارزیش رو به دست بیاریم، اون درآمد ارزی رو بدیم به وارد کننده ها، واردات کالا تو کشور اتفاق بیفته و کشور بچرخه. کشور اینجوری چرخیده، نفت فروخته، ارز گرفته، ارز و حواله داده به وارد کننده ها، وارد کننده ها کالا آوردن داخل کشور و کشور اینجوری چرخیده. خب چنین اقتصادی رو به راحتی میشه تحریم کرد. کافیه که شما نذاری نفت بفروشه، یعنی در واقع به نوعی نفتش صادر نشه، درآمدش کم میشه. اون درآمدی هم که میخواد از اون اندک صادرات نفتی که داره حاصل بشه، بانکش رو تحریم کن، نتونه از طریق تراکنش‌های بانکی کالا وارد کشورش کنه، نتونه اون ارز رو به چرخه اقتصادی کشورش برگردونه. بالاخره اونا میدونن که صادرات نفت رو نمیشه صفر کرد، پس میگه ببین تا اونجایی که میتونی کاهش بده صادرات نفت ایران رو. یه بخشی میمونه هنوز ایران نفت صادر میکنه، خیلی خب با تحریم بانکی، با تحریم دلاری نذار اون ارز رو از اون کشوری که بهش نفت فروخته بتونه تبدیل به کالا بکنه یا جابجا بکنه و بتونه ازش استفاده بکنه. خب چنین اقتصادی دچار مشکلات جدی میشه، دچار تورم میشه. راه حلش هم تو خودشه. راه حلش اینه که شما هر چقدر در داخل چنین اقتصادی به واردات کمتر وابسته باشی، به همون نسبت که به واردات کمتر وابسته ای، به درآمد نفت توسط دولت کمتر وابسته ای. به همون نسبت که دولت به درآمد نفتیش کمتر وابسته باشه، به اینکه نفت صادر کنه کمتر وابسته است. پس آسیب پذیریش از تحریم نفتی هم کم میشه، آسیب پذیریش از تحریم بانکی و دلاری هم کم میشه، چون کاهش وابستگی به واردات اتفاق افتاده. خب آقای دکتر سعیدی، چطور یک اقتصادی کاهش وابستگی به واردات درش اتفاق میفته؟ اقتصادی که توش تولید انجام بشه، وقتی که تولید در یک اقتصادی رونق گرفت و بیشتر شد و گسترش پیدا کرد، خب اصلا شما بیا اون اقتصادو تحریم کن چی میشه؟ خب اون که خودش داره تولید میکنه. وقتی یک بازار 80 میلیونی در ایران هست، اگر تولید انجام بشه، مشتریش هم در داخل ایران هست، خب در داخل ایران تولید میشه، در داخل ایران هم مصرف میشه. خب حالا اون تو عرض کن اصلا نفتم صادر نشه چی میشه؟ اتفاقی نمیفته. شما الان اگر که آمارها رو نگاه بکنید، اگر ارز صادراتی ما که عمدتا صادرات منظور پتروشیمی و غیر نفتی ما بوده، اگر این برمیگشت به داخل چرخه اقتصاد کشور، ما اصلا تورم نداشتیم، ما مشکل تامین ارز نداشتیم، گران شدن دلار نداشتیم. چرا؟ آمار به ما اینو میگه. شما تقریبا میشه گفت نزدیک به 40 خورده ای میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارید، تقریبا به همین میزان هم واردات داریم. خب ما که نفت هم که داریم صادر میکنیم، صادرات غیر نفتیمون با وارداتمون که هم برابر شده. یعنی اگر ارز صادرات غیر نفتی ما وارد کشور میشد، تمام کالاهای وارداتی رو تامین میکرد، دولت هم که نفتشو صادر میکرد، بودجه جاری و عمرانیشو تامین میکرد، مشکلی نباید پیش میومد. مشکل اینجاست که خب این ارز صادرات غیر نفتی به دلیل سوء تدبیرهایی که در دولت اتفاق افتاده بر نگشته. شما جنس صادر کردی ولی دلارش بر نگشته به چرخ اقتصادی کشور. خب با این وجود راه حل در چیست؟ حالا یه راه حل کوتاه مدت اینه که شما تمهید کنید اون صادرات غیر نفتی ارزش برگرده، اما راه حل اساسی تر اینجاست که شما حمایت کنی از تولید داخل. هر چقدر در داخل جنس تولید بشه، نیاز به واردات کم میشه، نیاز به واردات کم بشه، نیاز به ارز کم میشه. بنابراین راه حل کاملا روشنه به نظر من.
آخه تولید داخل های دکتر از طرفی نیاز به مواد اولیه داره، باز اینا همه نیاز به تامین ارز داره. وقتی که این سیستم قفل میشه، طبیعتا اینا هم دچار مشکل میشه.
همینطوره. ببینید، اولا همه تولیدات ما مواد اولیه‌اش وارداتی نیست. ثانیاً شما وقتی یک محصول رو وارد میکنید، ارزش افزوده ارزی که دارید بابت وارداتش میدید چندین و چند برابر ارزبری مواد اولیه است. شما یک محصولی که کالای مصرفی خانواره باید ارز بیشتری بابتش بدی، یا واردات مواد اولیه‌ای که اون کالای مصرفی رو در داخل تولید کنی، میزان ارزبری مواد اولیه خیلی کمتر از ارزبری واردات کالای نهاییه که ان یوزر بخواد ازش استفاده بکنه. بنابراین شما هر چقدر در تولید ولو جاهایی وابسته به واردات باشه، انقدر شما صادرات غیر نفتی همین الان داری که ارز مواد اولیه‌ات رو تأمین بکنه. مشکل جایی پیش میاد که یا اون ارز بر نگرده یا نه، یا میزان وارداتت متکی باشه به واردات کالای مصرفی و این منجر به این میشه که اصلا اون کالا نتونه وارد کشور. وقتی نتونه وارد کشورت بشه، تقاضا هست، عرضه کمه، دچار تورم میشه.
سپاس فرمان. آقای دکتر، فکر می‌کنم دیگه تو دقایق پایانی برنامه هستیم، بعد یه جمع‌بندی داشته باشیم از وضعیت جایگاه آمریکا در عرصه اقتصاد بین‌الملل. آقای ترامپ الان بر سر کار هست، منتقدینی که داره کسانی هستن که همواره دنبال بحث رهبری و هژمونی لیبرالیسم بودن در عرصه بین‌المللی، که حالا آقای ترامپ اومده کامل فرمان رو تغییر داده، یعنی گفته که اول آمریکا، یعنی دیگه برای من اینکه رهبری جهانی رو حالا ما بخوایم داشته باشیم این الان اولویت نداره، اگرم من بخوام تبدیل به ابرقدرت بشم ابتدا باید داخل آمریکا رو درست بکنم و اولویت امروز رفته داخل آمریکا، سیاست ناسیونالیستی، سیاست حمایت گرایانه. از اون طرف کسانی در داخل هیئت های حاکم آمریکا هستن، چیزی که تحت عنوان دیپ استیت ازش نام برده میشه، که اونو به شدت همچنان اون آرمان های لیبرالیسم رو دارن دنبال میکنن، رهبری لیبرال رو، که خب میدونه دیگه منتقدین زیادی هم در داخل دانش روابط بین الملل بین اینا هست، مثلا آقای مرشایمر که خودتون گفتید از کسانی است که به شدت موافق همین نگاه ترامپ، یعنی خیلی اون بحث بین الملل گرایی رو بهش پایبند نیست، ولی از اون طرف هم افرادی در داخل هیئت های حاکم آمریکا و دانش روابط بین الملل آمریکایی به شدت همچنان دارن اون سلطه بین المللی رو دنبال میکنن. تحلیل خودتون به عنوان حالا بحثی که داریم دیگه جمع میکنیم صحبتامون رو، از سالهای آینده چه هست؟ به نظرتون آیا این سیستمی که آقای ترامپ پیاده کرده تداوم پیدا خواهد کرد، یا اینکه یک دوران گذاری است و بلافاصله بعد از اینکه حالا دورش تمام بشه ما شاهد بازگشت آمریکا به همون سیاستهای بین الملل گرایانه اینترنشنالیستی هستیم، یا اینکه نه این مشی آمریکا همچنان حفظ خواهد شد؟
ببینید، اقداماتی که ترامپ داره انجام میده خیلیاش منحصر به فرد در مورد خود شخص ترامپ و رویه آمریکا این گونه بوده که بین الملل گرایی رو داشته باشه، تجارت آزاد رو داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که این نوع نگاه ناسیونالیستی به اقتصاد مختص دوره ترامپ شه و بعد از حالا کنار رفتن ترامپ مجددا رئیس جمهور بعدی آمریکا که خواهد آمد اتفاقا سعی میکنه اون وجهه از دست رفته آمریکا رو برگردونه و بگه کماکان آمریکا یک قدرت بین المللی با یک نگاه بین المللی است، نه اینکه بگه اول آمریکا به قیمت ضرر کردن حتی متحدین. روشی که آقای ترامپ الان پی گرفته سود آمریکا به قیمت ضرر متحدینه، نه سود آمریکا به قیمت ضرر مخالفین، این که در گذشته هم بوده. آمریکای ترامپ داره نسبت به کشورهایی که روابط اقتصادی خیلی خوبی دارن، شرکای تجاری آمریکا هستن، هم باز همین نگاه اول آمریکا رو داره اتخاذ میکنه. و اگر ریاست جمهوری ترامپ 8 ساله بشه، من در واقع پیشبینیم و تحلیلم اینه که میزان فاصله گرفتن کشورها از آمریکا هم به لحاظ امنیتی هم به لحاظ اقتصادی بیشتر خواهد شد. حتی اینجاست اروپا همین الانش که در دور اول ترامپ هستیم داره صفشو جدا میکنه، چین داره صفشو جدا میکنه، کانادا یه جایی داره صفشو جدا میکنه، مکزیک، اینا در نفتان، اینا دارن صفشون رو جدا میکنن. خب این تصور کنید با همین سیاست 8 سال بره، خب کشورها بیشتر فاصله میگیرن از آمریکا به دلیل اینکه احساس میکنن آمریکا دیگه رهبری نداره، صرفا داره منافع یک جانبه خودش رو در نظر میگیره. و این در طولانی مدت حضور ترامپ به ضرر آمریکایی هاست، اما در کوتاه مدت ممکنه مردم در داخل آمریکا با دیدن اینکه اشتغال بیشتر شده، بیکاری کاهش پیدا کرده و فرض بکنید مثلا قیمت بنزین کنترل شده، با دیدن موارد اینجوری اتفاقا رأی هم بدن به ترامپ، ولی نمیدونن که در آینده در طولانی مدت خیلی به حیثیت و اعتبار آمریکا ضربه خواهد زد و کشورهایی که اراده سیاسیشون نداشتن که خودشونو فرض کنید از دلار یا اقتصاد آمریکا جدا کنن دیگه این اراده سیاسی رو پیدا می‌کنن.
سپاس فراوان. آقای دکتر هادی آجیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بسیار لطف کردید، از عمق دانش شما بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که شنوندگان ما هم برنامه رو تا اینجا شنیده باشن و استفاده کرده باشن و برخی از سوالاتشون رو پاسخ گرفته باشن. شنوندگان عزیز، با شما هم خداحافظی می‌کنیم، امیدوارم که توفیق باشه در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. به اتفاق آقای دکتر هادی آجیلی، مهمان عزیز برنامه از دانشگاه علامه طباطبایی، با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه آغاز یک پایان بود که تقدیم حضورتون شد. همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها از پخش رادیو گفتگو. امیدواریم شما هم در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. Yeah.
بسته میخان من رسوای زمان من دیوان من رسوای زمان من دیوان من
اینجا تهران رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
خب دوستان عزیز شنونده، بازم تکرار میکنم برای محافظت از جان هموطنانم من ماسک میزنم. شوخی بردار نیست، کرونا خیز برداشته، مراقب باشید، اون هم خیزی خطرناک. از آن چه که شما در قاب دوربین میبینید به شما نزدیکتر هست. عرض کنم صرف جویی مصرف برق در تابستون رو باید جدی گرفت. کارشناسان نیرو جایگزینی وسایل برقی جدید به جای لوازم قدیمی با دقت در برچسب میزان انرژی، همچنین استفاده از دستگاه‌های تهویه استاندارد متناسب با فضای محل سکونت، ایجاد سایبان بر روی کولرهای آبی و گازی، نصب پرده‌های سفید و سایبان برای پنجره‌ها و تمیز کردن فیلتر دستگاه‌های برقی از جمله روش‌های موجود در کاهش مصرف انرژی رو اعلام کردند. خب، زمین 360 درجه. این برنامه به بررسی آسیب‌های زیست محیطی دامداری و کشاورزی سنتی می‌پردازه. لطفاً حدود 55 دقیقه زمان بگذارید و این برنامه رو بشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.